بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا نعم المولا و نعم النصیر. تحت تأثیر این آیاتی که الان خونده شد، مخصوصا دعای آخر، نمی گذارد که فکر من منصرف بشه. حالا به هر بهانه ای هست اینو می خونم و مطلب خودمون رو ادامه می دیم. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. ابراهیم، اسحاق یه نسل بعد، یعقوب یه نسل بعد، باز اینها آثار ثبات قدمه، آثار دغدغه های فکری فرهنگی وحیانی است که انسان ملتزم بهش میشه. هر راهی سختی داره. ببینید چقدر تو سه نسل داره ارائه میکنه. فلما اعتزلهم، یعنی ابراهیم علیه السلام اعتزال گرفت، کناره گرفت، و ما یعبدون من دون الله، از اونها و همه افکار بدشون و همه افکار شرکالودشون و همه افکار دنیا طلبیشون، خودش، فرزندش و نوه او رو. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، اولا وهبنا له اسحاق و یعقوب و بعدم کلن جعلنا نبیا. جالبه که با توجه به زندگی ابراهیم علیه السلام که دغدغه فرهنگی جامعه رو زیاد داشته، فرهنگی که من عرض میکنم فرهنگ وحیانی توحید و ابلاغ رسالاته، همون دغدغه ای است که همه ماها باید داشته باشیم. اینها مدیریت برخیش را چگونه در تعامل با مردم هوشیارانه و هوشمندانه می رفتن که هم خودشون بهره می بردن، هم آثاری ماندگار ازشون باقی می ماند. کدام من هست که باید در فصل تبلیغ و ابلاغ رسالات انبیا و اعلام برنامه های دینی و بیان برنامه های دینی، کدام من هست که باید محدودش کرد و جلوشو گرفت؟ چگونه باید این اعتزال را مدیریت کرد که با این همه دغدغه فرهنگی در ضمن اعتزال به جا هم داره؟ بین صفر و صد با فکری منجمد نمیشه اینا را تجزیه و تحلیل کرد. دغدغه فرهنگی وحیانی توحیدی مردم به گونه ای دغدغه جمع را دارد که سلامون علی ابراهیم، سلامون علی ابراهیم، اونقدر وسعت وجودی دارد که پدر مسلمان و مسلمانان شمرده شده. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. دغدغه‌مند بودن و این دغدغه‌مندی باید تو همه باشه، تو همه باید باشه، حتی اون کسی که اعتزال دارد و از حیثی خودش را کنار می کشد ولی از جهاتی باید در متن مشکلات مردم و جامعه مخصوصا مشکلات فرهنگی و فکری بوده باشه. این ملت را چه پیش آمده که مراجعه نمی کنه به تاریخ 50 سال پیشش، ببینه که چه محدودیت هایی برای بیان معارف و حد اقل ها داشت 60 سال پیش، 70 سال پیش، 80 سال پیش. 2 نفر نمی توانستن یک روزه برپا کنن. در اتاق را ببند، بعد برو در خانه را ببند، یا واش بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. حجاب رو ماموران رضا شاهی دنبال میکردن نوامیس مردم را و چادرها را میکشیدن و پاره میکردن. چه خانمهای عفیفه و نجیبهی که از خانه بیرون نمی آمدن یا اگر مواجهه با این قضیه می شدن دقمرگ می شدن از شدت عفاف و پاکی و پاکدامنی و حفظ و حفاظ و حسن. این نسل فرزندان این خانواده هستند و این جمعیت هستند و این زنان مؤمنه هستند. ولی صدمه‌ای که بخش فرهنگی عفاف و حجاب خورد حالا داره خودشو نشون میده. یه مسئله یه حجاب رو میخوان اجرایی کنن، سخت شده. این دغدغه های فرهنگی هویت ماست، وظیفه اولیه ماست. منتها انسان تا از خودش و از این پوسته منیت و زیاده خواهی بیرون نیاید، نمیتوانه به صورت واقعی و حقیقی دغدغه هاش دغدغه های بلند فرهنگی، معنوی، روحانی باشه. نمیشه. مرحوم شیخ بهایی، حالا این درصد تناسب انتقال مطالب اگر یه وقت کم یا زیاده عذرخواهی میکنم، مرحوم شیخ بهایی در کتاب کشکولشون اواخر دفتر 5 یه روایت حدیث که از اون احادیث از اون قرر و درر هست نقل میکنن که اینم بخونم همه جلسه الحمدلله اهل فضلن بد نیست، که قال امیر المؤمنین علیه السلام لحبر من احبار الیهود و علمائهم، یکی از بزرگان و روحانیون یهود فرمودن. چی فرمودن؟ فرمودن من اعتدل طبائعه صفا مزاجه، من اعتدل طبائعه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قوی اثر النفس فیه و من قوی اثر النفس فیه سما الى ما یرتقیه و من سما الى ما یرتقی فقد تخلق بالاخلاق النفسانیه و من تخلق بالاخلاق النفسانیه فقد صار موجودا بما هو انسان دون ان یکون موجودا بما هو حیوان و دخل فی الباب الملکی و لیس له عن هذه الحالت مغیر. فقال اليهودي الله اكبر يا ابن ابي طالب لقد نطقت بالفلسفه جميعها. یک کلمش هم شاید نشه بازش کرد، ولی یک سری از علوم بوده در طول تاریخ، گاهی هم در حاشیه علوم قرار گرفته. افراد دغدغه‌مند برای رشد اینها جزء متن قرار می دادند و بهش می پرداختند و آنچه که به ما رسیده از زحماتی است که علمای بزرگ ما کشیدند. و اون کیفیت چیدمان سازه‌ای و ساختاری موضوعاتی است که کاربرد دارد در ساختن انسان و ارتباطش به رشد و عالم غیب و ایمان. حضرت از اینجا شروع میکنن که من اعتدل طبائعه صفا مزاجه. اولا انسان یه چیزی داره به نام طبع. این طبع شاید در طب مورد بررسی قرار می گرفته، اما اون طبعی که در طب بررسی میشه محدود به حدود تأثیرات فیزیکیه. فلان گرمه، فلان سرده. این طبع اعمه. من اعتدل طبائعه، اولا باید طبع را بشناسه انسان و بعد اعتدال را بشناسه. خب خیلی از علوم اینجا لازم میشه، هم طبع را بشناسه هم اعتدال را بشناسه. یعنی در بخش خوراکی ها یک مسئله است، در بخش اعمال و رفتار یه بخش دیگره، ارتباط داره با طبع. یعنی کسی که دروغ میگوید کجی در نفسه، در طبعه. کسی که زیاد خواهی میکند کجی هست در نفس و طبع. کسی که شهوات جنسی رهاش نمیکنه و آرام نمیگیره، این کجی در نفسه، در طبعه. باید به اعتدال درمانش کرد، خودشو درمان کنه. شما که الحمدلله آشنایید با مبانی این قضیه، و الا نفس انسان رو میپیچونه، دائم در حال انحراف از اعتداله. و این انحراف از اعتدال همون مسئله است که شیطان پاش قسم خورد فبه عزتک لاغوینهم، من گمراهشون میکنم. از اینجا و انسان نسبت به اعمالش و منشأ اعمال در بخش رذائل یا در بخش فضائل. مثلا در بخش رذائل یه نوع تعاملی هست، یعنی از نفس کج حرف کج در میاد و حرف کج نفس را کجتر می کند. نوع تعاملی که اینها با هم دارن. ببینید سراغ کدام نقطه رفته آقا امیرالمومنین، میگه که خودت را بشناس، طبعت را بشناس، نه این طبع مادی صرف، جانت را، نفست را، خودت را، حقیقتت را. حالا که شروع کردی ارتباط برقرار کردی، ببین کجی ها کجاست، زوایای اغوا کجاست. زوایای اغوا در نفس خود انسانه، و الا شیطان که نمیاد از حیث فیزیکی گردن یه نفر رو بگیره و او را به سمت گناه ببره. که منشأ کجی نفسانی است، باید درمان بشه و راهی غیر از این نیست. و یه مسئله کلیدی که باید عرض بکنم اینه که تا باش درگیر نشی حسابت نمی کنه. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. باید درگیر بشی، نه اینکه همینطور رها. باید این دشمن را بشناسی، متوجهش بشی، به این معنا که بدانی یه مرکزی هست و این توجه از راه‌های مختلف، اینم قضایاش مفصل، از راه‌های مختلفی امکان پذیر هست، ولی یک فراغت میخواد، فراغت توجه به خیشتن، فراغت توجه به عیوب خیشتن، فراغت پیدا کردن راهکارهای درمان برای اقواء شیطان، برای کجیهای نفس. و الا هر رذیله ای منسوب است به کجی نفسانی. و مسیر اعتدال، من اعتدل طبائعه صفا مزاجه. این صفای مزاج، باز این مزاج غیر مزاج محدود به خوراکی هاست، تصفیه میشه، طبع انسان لطیف میشه و قوای نفسانی نوع تأثیرشون گوناگون میشه. من اعتدل طبایعه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قوی اثر النفس فی، یعنی نوع تعامل نفس با عمل و طبع محسوس تر میشه. ما الان گاهی برامون قابل حس نیست، بعضی از این مطالب مسائل بدیهی هستن اما برای ما بدیهی نیست. باید کار کرد، گام اولش رو حداقل، حالا انشالله اگر توفیق داشتیم در آینده راجع به این روایت بیشتر صحبت بکنم، اما گام اول به سمت اعتدال طبع برمی‌داره. و هر انسانی رو وقتی که به خودش مراجعه میکنه میبینه یه افراط و تفریط هایی داره، این دیگه غیر قابل انکاره، از همون جا میشه شروع کرد. گرچه ما تا اعتدال حقیقی خیلی فاصله داریم، اما آنچه که مسلمه یه جاهایی درگیریم، یک تشتت نفسانی، یک زیاد خواهی، یک تمایل گاهی شهوانی و جنسی، اینها مسائلی است که ما را بیچاره میکنه و توفیقات را از ما میگیره. حوزه ها در طول تاریخ مرکز درمان این نوع بیماری ها بوده. شما تاریخ رو نگاه کنید، حالا یادم آمد که یه وقتی مشهد بودیم و رفته بودیم زیارت، عصر بود، من اومدم برم حرم، جای فاطمینیا رو دیدم، اونجا دارن قدم میزنن دنبال یه آدرس میگردن. بعد با هم صحبت کردیم و سلام علیک، و بعد فرمودن که آیا اسد اسماعیل هاشمی اینجا هست؟ آیا اسد اسماعیل هاشمی از علمای بزرگ و خود ساخته اصفهان بودن و مجلس خبرگان اون وقت؟ بعد عرض کردم بله، ما توی ساختمانیم، واحدامون رو به رو همه. گفت بیا با هم بریم دیدن ایشون، شنیدم که ایشون مشهده، منم میخوام ایشون رو ببینم. رفتیم خدمته آیا اسد اسماعیل هاشمی، عالم وارسته بزرگوار. وقتی که نشستیم یه جمله ای رو شکست نفسی کردن این بزرگوار، مرحوم آیا اسد اسماعیل هاشمی، فرمودن که آقا ما از مباحث الفاظ بیرون نیامدیم. این حرف تأثیر عجیبی رو ما داشت که حالا یه بزرگواری اینجور در این حد از خودساختگی دارن اینطور گله میکنن از خودشون به خدای متعال، فرمودن که ما از مباحث الفاظ خارج نشدیم. بعد صحبت زیاد شد. اون روز ایشون فرمودن که ایشون بفرمود است اسماعیل هاشمی بفرمود این مطلبی که میگم از مطالب سینه به سینه ایست که اساتید ما نقل کردن. و فرمودن یه وقتی در اصفهان در زمان حاجی کلباسی یه فردی که به قول قدیمی ها رئیس الوات و مطربا بوده، این گویا یه معصیتی انجام میده، یه کبیره ای، یه شرب خمری میکنه یا هرچی که لازم میشه که او را حد بزنن. کسی جرأت نمی کرده. حاجی کلباسی میگن نه، باید حکم خدا اجرا بشه، میذارن و این رو حد میزنن و خیلی صدا میکنه تو اصفهان حاجی کلباسی فلانی رو کلاغ زده، حد جاری کرد. بعد اطرافیای این مرد بهش گفتن که آقا این به جمعیت ما توهین شد. به قول اصفهانی ها مطربای اون وقت میگن آقا این به جمعیت ما توهین شد و اجازه بده که ما یه پشت پا به حاجی کلباسی بزنیم. مرد میگه نه، این کار شما نیست، کار خودمه. کار خودمه یعنی چی؟ به همین نامانشان این مرد لوتی سرش رو میتراشه، سرشون بلند بوده، سرش رو میتراشه، یه تسبیح دستش میگیره، بعد از این شلاق خوردن میاد ملتزم میشه به نماز حاجی کلباسی. میبینن عجب آدم خوبی شد. حالا بعضی هر کسی تجزیه و تحلیل خودش رو داره. میاد ملتزم میشه به نماز حاجی کلباسی تا یک سال. بعد یک سال میگه حالا وقتشه. یه روز نهار حاجی کلباسی رو دعوت میکنه، میاد نماز ظهر رو و حاجی هم بعد یک سال میگن باشه میام. نهار حاجی کلباسی رو دعوت میکنه و وقتی که بنا میشه برن، خودش درشکه آورده بوده اون زمان، خودش بوده و درشکه و حاجی کلباسی. این خادم حاجی کلباسی میگه آقا تنها که مشکله، میخواید من بیام؟ حاجی کلباسی میگه نه، خود دعوت نگرفته. نه، توکل به خدا میری. حاجی کلباسی رو سوار میکنه میبره خونش. حاجی کلباسی وقتی وارد خونه این میشه، این در رو میبنده و وارد اتاق پذیرایی که میشن میبینن یه سری این افراد سویل در رفته، اینا غالباً هم گاهیشون بهاییت اون وقت خیلی هم. یه سری افراد قلچماق یکی قمه جلوشون و مرد به حاجی کلباسی میگه یک سال منتظر شدم که اون کار رو جبران کنم تا امروز و دیگه آماده باش برای. حاجی کلباسی میگه مانعی نداره، فقط یه فضایی به من بدید، دو رکعت نماز من میخوام بخونم. میگه باش، برو اون گوشه اتاق، یه اتاق دیگه، میگه برو نماز دا بخون تا ما هم سر حال بشیم. حاجی کلباسی میره مشغول نماز میشه، متوسل به آقا صاحب از زمان علیه السلام. آقا ما برای اجرای احکام جدتون بوده و خدای متعال هر کاری میخواید دیگه خودتون دفاع کنید از ما. حاجی هنوز حالا نمازش طول میکشه ولی از سجاده نیامده بوده، میبینه که پشت سر هم دارن میکوبن به در خانه، در رو باز میکنن، گروهی وارد میشن، گروهی وارد میشن، سید شفتی هم جلو و مقدم اینها. میگن حاجی کلباسی کو، حاجی کلباسی کو. ایشون میفرمودن آیاست اسماعیل هاشمی میفرمودن که سید یعنی روی انتظامی برای خودش داشته، بهشون میگفتن چماق نقره یا نیروی مخصوصی بودن برای حفاظت، با اینا وارد این خانه شدن. با اینا وارد این خانه شدن و سراغ حاجی کلباسی گرفتن و گفتن تو اون اتاق و رفتن تو اون اتاق و سید آمدن به حاجی کلباسی گفتن که چی شده آقا؟ و شما اینجا چی کار میکنید؟ حاجی کلباسی گفتن حالا من جریانم مفصل، شما اینجا چی کار میکنید؟ کسی خبر نداشت. فرمود که کارتون نباشه. فرمود کی آدرس اینجا رو به شما داد؟ سید شفتی گفته بود کارتون نباشه. حاجی کلباسی رو برمی‌دارن و میبرن، یعنی نبی من انبیاء بنی اسرائیل تو این حوزه ها زندگی میکردن و پایه و مبنای خلق و خوی و طبع مردم را با اخلاص میگذاشتن. از وقتی که بچه به دنیا میامد قنداقشو میبردن پلوی عالم بزرگوار تا وقتی که کفن و دفن و حتی تلقین میخواستن بخونن. در بین این داستان باید که اینم عرض میکردم که ببینید گاهی دشمن چه جوری برنامه ریزی میکنه. یک سال صبوری میکنه تا یک جایی لطمه بزنه. الان ملت ما و جمعیت ما و مملکت ما دچار این عناد شده از ناحیه دشمنی که بیش از 4000 نقطه ضعف پیدا کرده، نشسته محاسبه کرده، الان با ابزار خودش و پول بسیار و فضاهایی که در اختیارشونه خیلی دوست دارن این امنیت فرهنگی رو از ما بگیرن، این دغدغه فرهنگی رو از ما بگیرن، این هویت اجتماعی و شیعی رو از ما بگیرن. خیلی براشون سخته و خیلی کار کردن، ولی ضرر نمیزند به ما مگر اختلافات داخلی، مگر عدم توجه به اینکه ما صاحب داریم آقا بقیت الله بالا سره. ما چقدر توسل داریم؟ واقعا این توسلات ما به آقا بقیت الله بسیار کم. سطح فرهنگی و ادراکی اهل ایمان سطح عمومیش خیلی ارتقا پیدا کرده، ولی این راه باریکیست. فلما اعتزلهم وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا. اینها فقط فرد نیست، از ابراهیم گرفته، از اسحاق گرفته، از یعقوب گرفته، اینا یه فرهنگی رو القا می کردن به جامعه. بودنشون این برکت رو داشت، صاحب لسان صدق بودن، تأثیر می ذاشتن تو دنیا. شیعه را الان این برکت نصیب شده تو این 14 اخیر که حرف دین را بفهمد و انتقال بدهد به نفوسی که نیاز به این انتقال دارن. از ارکان اصلی هر شیعه ای این امر به معروف و نهی از منکر و انتقال معارف اهل بیت، از حرکت‌های اصلی شخصی هر کس اعتدال طبع و صفای مزاج، و این کار یه رجوع به خیشتن میخواد. شاید یه نفر بگه آقا من با خودم درگیر نمیشم. آخه این حس درگیری یه حسیست غریب، غیر قابل تعریف و چندانم بلافاصله قابل اختیار نیست. گاهی انسان با نفسش درگیر نمیشه، یعنی انقدر فرض کنین مثل یه کسی که فراوان خورده و بیحاله، حسی نداره. خب این حس رو باید بیدارش کرد. اگه بیداری شب میخواد، برای بیداری این حس درگیری با نفسه، با نفس اماره به سوء، ما گاهی درگیرم نمیشیم. یه نگاه کردیم یا نکردیم؟ درگیر نمیشیم. این نقطه کلیدی که عرض میکنم، مطلب کلیدی، یه حس درگیری با نفس اماره به سوء، یعنی یه حرف اضافه که زدی خودت را مؤاخذه کنی و خودم را مؤاخذه کنم که چه خبره. گاهی این نفس لوامه بیدار نمیشه، اینا همزمانن، با هم دیگه تعامل دارن. نفس لوامه بیدار میشه در مقابل نفس اماره سوء، نه حیثیان، در مقابل نفس اماره سوء، اماره به سوء قرار میگیره، با هم درگیر میشن. حرکت مؤمن از اینجا شروع میشه و نباید رهاش کرد، درگیری با نفس اماره به سو. حالا این مصادیق خیلی داره، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، سحره پهلوهاش دارن زبان حالشون اینه که بگذار بخوابیم، یه نفر میخواد که خالی کنه فضا را و بلند بشه، میلش نمی کشه نماز بخونه. حالا گفتن فشار نیاری. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی فرمودن که اگر ابتداء کار خیلی رغبت به عبادات و اینها نمیاد، سحر رو درک بکن، بیدار باش، یه چای بخور، ولی زمان رو از دست نده، از ظرف زمان شروع کن بهره بردن تا بعد. این درگیریه لازمه بین انسان و نفس و این از اعمال شروع میشه. بخشی از اعمال دستشون درد نکنه، ملت ماه رمضان رو روزه میگیرن، خیلی هم سختشون میشه، گاهی هوا هم گرمه ولی میستن پاش. نمازشون، حالا نماز رو گاهی بعضی غفلت میکنن، شیطان تساهل و تسامح و حالا باشه بعد و میندازن به آخر وقت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، فرمونه که نماز اول وقت مثل لیمو شیرین، آب لیمو شیرین میمونه، اگه اول وقت باشه شیرینه و گواراست و اینها، ولی آخر وقت هم که میخونی اثر خودشو داره، اون تا یه خورده تلخ شده. شیطان هم از این فضاها فراوان استفاده میکنه. عمل صالح با درگیری با نفس و با شیطان به گونه ای که مدیریت و تعامل برای جهت‌دهی به خیر و صلاح در افراط و تفریط های نفسانی که باید کنترل بشه، جهت‌دهی به خیر و صلاح هست. اینو دیگه هر کسی آقا متوجه است، کسی نمیتونه بگه من نسخم رو نمیدونم، اصلا نداریم هم چیزی. منمو یک رجوع به خیشتن و درک بیماری، هر کسی مبتلاست و قربونش برم خدا را، انقدر مراتب انسانی را و این سفرنامه معنوی را طولانی و انقدر وجود بشر را لایه به لایه و عمیق آفریده که هر کسی هر کجا باشد ممکن است خلأی داشته باشد، هر کسی هر کجا باشد، چه برسد به ماها که تو حرکت‌های اولیه‌مون می‌خوایم سامان بدیم. الزاماً با یک توجه متوجه میشیم یه جاهایی پامون می‌لغزه. حب جاه، حب شهرت، گاهی اینها از کجی نفس و طبع نشأت می‌گیره. این زبان بیان کننده درون نفسه. چهار تا کلمه کسی صحبت بکنه دیگری هم چه بسا متوجه میشه. اهل ایمان هستن پیرمردهایی که تو همین بازار و تو همین جامعه رشد کردن، ولی خوب مخاطب شناسن، خوب حتی مطالبه ها رو خوب میشناسن، و چه برسه به خودمون اگه کسی بگه من نمیدونم. نمیدونم نداریم، افراط و تفرید ها و کاستی ها منشأی داره، منشأش از نفسه. اعتدال طبع که انشاءالله راهش را تو جلسه بعد عرض می کنم و تازه می خواستم تقاضا کنم از مسئول بخش فرهنگیمون که این جلسه رو جلسه اخلاق و اینا اسمشو نذارن. حالا ما انشاءالله بعد اگر موفق شدیم فوقش بتوانیم و توفیق پیدا کنیم یه شرح دعای مکارم الاخلاقی یا چهار تا روایت میخواییم بگیم، یک جلسه انس با دوستان و رفقا. اخلاق مال آقایون و بزرگانه که بگن، ما همین یه چهار تا روایتی و یه زمزمه ای از درد برخواسته از درون که راهی را بریم به سمت کمالم بریم، شروعشم از نوع تعامل با نفس باشه که بشناسیم کجیها را، افراط و تفریطها را، به سمت اصلاح سوق بدیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهری.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.